روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اینجا تهران است، رادیو سبا. شنوندگان گرامی، تشکر میکنیم که در این اوقات رادیو سبا رو میشنوید. در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های این شبکه رادیویی.
القصه.
او یافت مرا.
سفرنامه پیاده روی اربعین.
نویسنده
رضا عیوضی.
راوی سید مجید قائم مقامی.
سلام و چهل صبح، این ترانه کیست؟
السلام علیک یا ابا عبدالله.
چهل مقام و چهل منزل آستانه کیست؟
اربعین آمد، اربعین آمد، اربعین آمد و شد عالم و آدم اما هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله.
تکرر بیداری. بعد از یک روز سخت و چندین روز بیخوابی، ساعتی دراز میکشم و استراحت میکنم. بیشتر بچه ها هم همین کار را میکنند. وقتی فرصتی شبیه این دست میدهد، لای هیچ کدام از کتاب های شعر و رمان و داستان را که با خودم آورده ام نه تنها باز نمیکنم، بلکه با تیب خاطر و بدون عذاب وجدان حواس خودم را پرت می کنم به کار دیگری. ندای درونم هم یاری می کند و می گوید آره بابا، الان که وقت این حرفا نیست، همینه، یس، ادامه بده. کم کم وقت خواب می شود. برای تجدید وضوع بیرون می روم و در مسیر برگشت هم دوباره جلوی یک موکب شلوغ صف می ایستم تا از کباب ترکی های پخت مردم عراق بخورم. توی صف وقتی به توضیح کننده کباب میرسم، در عین ناامیدی با نشان دادن دو انگشت دست درخواست خود را مبنی بر این که دو تا کباب میخواهم با او در میان میگذارم. عرب خندان هیکلی میپرسد للزوجه؟ من هم که میبینم خودش دلش میخواهد با من راه بیاید، البته با تردید میگویم نعم للزوجه، نعم نعم. دو تا کبابی که میخورم خوب است، میچسبد، اما بعدن حسابی عذاب وجدان میگیرم که چرا سهم یک نفر دیگر را خوردم. یادم باشد بعدن از زوجم حلالیت بگیرم. سر راه مقداری هم باقالی و بامیه میخورم. آب معدنی خنک هم بعد باقالی آی میچسبد. وقتی داخل حسینیه میشوم میبینم که همه خوابیدند. خیلی شیک و مجلسی جای من را هم گرفتند و تقریبا جایی برای خواب نیست. چشم میچرخانم و زیر پنجره جایی که حتی موکت هم ندارد، یک جا کنار آدمی شناسایی میکنم که اگر به پهلو بخوابد، یک نفر دیگر هم جا میشود. شانسم میزند و همان لحظه آدمی که آنجا خوابیده، تکان کوچکی میخورد. همین کافیست تا من با یک حرکت ورزشکاری و انعطافی در حد تیم ملی ژیمناستیک خودم را همانجا زیر پنجره روی موزاییک ها قالب کنم. حساب که میکنم میبینم در این دو سه روز به طور متوسط روزی 3 ساعت و 45 دقیقه خوابیدم. البته من چون برای خوابیدن حساسیت خیلی بالایی دارم دچار این ضایعه شدم. دیگران هر جا و هر طور که بود راحت خوابیدند. از طرفی آمدن به چنین سفری با یک گروه بزرگ این سختی ها را هم دارد. تو دیگر اختیار خودت را نداری و هر جا جمع رفت باید بروی و هر وقت خوابید باید بخوابی. یک پشتی سفت و زمخت و دراز زیر سرهاست و کار متکا رو می کند. البته از نوع چوبیش. میخواهم اولین خواب را ببینم که سمفونی خورنازها شروع میشود. سری که خور و پف میکند روی همان پشتی قرار دارد و طبق قانون فیزیک پشتی مثل سیم رابط صدا را به همه کله ها و مخصوصا به من بدخواب حساس لعنتی منتقل میکند. اعصابم خرد شده. با درآمدن صدای خور و پف کناریم صدای دو سه نفر دیگر هم بالا میگیرد. اوضاعی داریم اینجا. انگار خود پشتی با همه وجود رسما در حال خور و پف کردن تو گوش من است. نیم ساعتی این طرف و آن طرف میشوم. ندای درونم میگوید ببین پسر، صبر داشتن خوبه، اما خدا وکیلی من سختمه. خدا خودش یه پیامبر فرستاده که فقط صبر کنه. در این حد سخته. یه کاری کن بخوابیم. آفرین. تا بالاخره به لطف خدا سمفونی تمام میشود و من هم به استقبال خوابیدن میروم. فکر میکنم چیزی حدود 10 دقیقه خوابیدم که ناگهان صورتم با آب یخ خیس میشود. میبینم لباسهای چند نفری که رفته بودن حمام از پنجرهی که من زیر آن خوابیدم آویزان است و قطره های آب آنها بعد از افتادن روی لبه تاقچه و ممزود شدن با شن و ماسه روی تاقچه روی صورت من میفتد. فقط سوالی که در این شرایط شدیداً ذهنم را درگیر کرده این است که چرا این قطره های آب در این مدت نیم ساعتی که من اینجا خوابیدم نمیافتادند؟ واقعا چرا؟ مسئله ی لباس ها را هم با یک جا به جایی حل می کنم. دارم به خوابیدن فکر می کنم که دوباره صدای خور و پف ها بلند می شود. ندای درونم رسماً از من ابراز نارضایتی می کند و به خاطر آنچه تجاوز به حقوق دیگران می خواند به حالم تأسف می خورد. صدای خور و پف ها شبیه صدای هواپیمایی شده که در حال گشت زنی است. آن هم در ارتفاع خیلی پایین. با چشم هایی که به تاریکی عادت کرده اند میبینم که منشأ این صداها فقط یک نفر است. حاج آقا. شنیدم اگر سر کسی را که دارد خور و پف میکند تکان بدهیم یا حالتش را عوض کنیم صدا قطع میشود. از لابلای بچه ها در حالی که سعی میکنم دست و پا و صورت کسی را لگد نکنم رد میشوم. فایده ای ندارد. هرچه تلاش میکنم نمیتوانم منشأ صدا را ساکت کنم. اما موفق می شوم کمی منطقه گشتزنی هواپیما را تغییر دهم و از شدت صدا بکاهم. بر می گردم سر جایم و به فکر فرو می روم. تازه می فهمم چقدر جایی که من در آن خوابیدم تنگ است. از نظر طولی هم پاهایم روی کیفها و کوله های ملت است. در حالی که قلم و دفتر عزیزم را روی سینه ام گذاشتم به تنگی فشار قبر فکر می کنم و پیش خودم می گویم چقدر خوبه تا فردا زور بخوابم. ولی در این نیم متر جا روی موزاییک آن هم با تکانهایی که من توی خواب میخورم این آرزو را با خودم به همان قبر خواهم برد. توی همین فکرها هستم که مهرداد در اثر نیاز شدید و فوری به تجدید وضوء از خواب بلند میشود. همینطور نشسته و دارد به اطرافش نگاه میکند. وقتی مطمئن میشود کسی نیست که جایش را بگیرد خیلی آرام محل را ترک میکند. با رفتن او جنگ داخلی من با ندای درونی خودم آغاز میشود. ندای درونم را از خوابیدن در جای غصبی برحذر می دارم، اما خب واقعا چاره چیست؟ این تندروی ها نتیجه نخواهد داشت. بالاخره آدم باید کمی منطقی و معتدل باشد. ترجیح می دهم با مذاکره قضیه را حل کنم. در جریان مذاکرات طرف مقابل من را گول می زند و از فواید آسایش و رفاه بیشتر و غیره می گوید. آمادگی بلند شدن و خوابیدن در جای گرم و نرم و پر از مهر مهداد می شوم که ناگهان یکی از غیور مردان هموطن از در وارد می شود و خیلی راحت و بدون حتی یک حرکت اضافه توی جای مهداد می خوابد. یعنی جوری تمیز و قشنگ این کار را اجرا می کند که حتی خودم هم یک لحظه حق را به او می دهم. یقین می کنم دم در کشیک می کشیدی که کسی بیرون برود تا او بیاید و جایش را بگیرد. مرد خودش را توی جا تکان می دهد. بالا و پایین می شود و وقتی به سمت من می چرخد من را که نیمخیز مانده اما با تعجب نگاهش می کنم می بیند. در حالی که لبخندی ملیح روی لب دارد پتوی مهرداد را هم روی سرش می کشد و می خوابد. چند دقیقه بعد خود او هم به خیلی عظیم نوازندگان سمفونی خورناس می پیوندد.
همسفر با کاروانیان دشت عشق و بلا پا در رکاب سالار شور و آزادگی
آسمان سوگوار زمین شد دل عزادار سالار دین شد عاشقان حسین اربعین شد.
روایت قدم به قدم سفر اربعین به قلم رضا ایوزی در القصه او یافت مرا، روایتی جذاب و شنیدنی از پیاده روی اربعین. القصه
اربعین عاشقی آری امتداد ظهر عاشوراست، اول این راه شیدایی آخر این تشنگی دریا.
با پای پیاده تا کعبه شهادت و شهامت. القصه از 25 مرداد ماه ساعت 14:45 دقیقه در رادیو سبا. او یا مرا
السلام ای زائران اربعین کربلا، السلام ای زائران اربعین کربلا، السلام ای کاروان سرزمین نینوا، السلام ای کاروان سرزمین نینوا.
چاره ای نیست، باید خوابید. چشمهایم از سوزش زیاد بسته نمی شوند. فقط می خواهم بخوابم. ندای درونم به التماس کردن افتاده. از بابت همه بدخلقی های گذشته شدیداً اظهار شرمندگی می کند و فقط از من درخواست خواب دارد. با خودم عهد می کنم حتی اگر همه عالم و آدم هم دست به دست هم بدهند که من نخوابم، من باید بخوابم. و بالاخره می خوابم. 20 دقیقه بعد از خواب میپرم. دیگر برایم عادی شده. دچار بیماری نوظهوری به نام تکرر بیداری شدم. دارم دنبال دلیلی که باز من را از خواب پرانده میگردم تا حلش کنم و فقط دوباره بخوابم. میبینم علت پریدنم از خواب دلپیچه شدید خودم است. برای اولین بار در عمرم به خاطر دلپیچه از خواب بلند میشدم. آن هم نه اینکه از خواب بلند شدم. از خواب میپرم. خدا می داند این دلپیچه باعث از خواب پریدن چند نفر دیگر هم شده است. گویی درون شکمم لباس می شویند. احساس می کنم هموگلوبین های خونم به گلوبول های سفید پیغام دادند که اگر پایه دعوایید بیستید دم شاهرگ. من قبلا هم باقالی و بامیه را با هم، آن هم روی کباب و در کنار رطب و فلافل با ترشی خورده بودم. اما چیزی نشده بود. طبیعتاً الان هم نباید. حالا که خلوت‌ترین ساعت انواع صف هاست، باز هم 5-6 نفر توی صف دستشویی هستند. کار تجدید وضو را به سرعت انجام می‌دهم و برمیگردم که بخوابم، متوجه هیچ چیزی نیستم. فقط می‌خوام بخوابم. تا به حال اینقدر مظلوم نشدم. خودم دلش برای خودم می‌سوزد و به ندای درون خودم دلداری می‌دهم. وارد حسینیه می‌شوم. نه، وای، نه، باور کردنی نیست. یک غریبه توی جای من خوابیده. همانجا زیر پنجره یک نفر خوابیده. این حق من نیست. همینطور سرپا کنار در ورودی حسینیه میستم و غریبانه اشک میریزم. چند دقیقه بعد و طبق برنامه قبلی، یکی یکی بچه ها از خواب بلند میشوند تا ساعت 3 صبح حرکت را ادامه بدهند. قرار شده بود بخشی از مسیر را با ماشین طی کنیم تا فرصت بیشتری برای کارهایمان داشته باشیم. من و تقی و یکی دو نفر دیگر از بچه ها با هم در ماندن و طی کردن ادامه مسیر به صورت پیاده هم نظر هستیم. اما حاج آقا مخالف است. اما در کنار اصرار ما موافقت می کند که بمانیم و بعداً در کربلا پیدایشان کنیم. ندای درونم می گوید آخ جون، حالا اینها رو هم راضی کن تا زور اینجا با هم می خوابیم. ساعت 3:30 صبح است و یکی یکی اعضای گروه از ما خداحافظی میکنند و دیدار را به کربلا موکول میکنیم. حالا که جاباز شده، زمین و تشک ها گرم شده و پتو و متکای نرم فراوان وجود دارد، میخوابم. نیم ساعت بعد برای نماز صبح بیدار میشویم. نمیفهمم چطوری وضو میگیرم، چطوری نماز میخونم، چطوری دوباره میخوابم. فقط میفهمم تقی بالا سرم نشسته و هر 5 دقیقه بار میگه پاشو، پاشو رضا، پاشو، پاشو دیر شد، پاشو، پاشو راه بیفتیم، پاشو رضا، پاشو، بهت میگم پاشو. بلند میشم، خیره میشم به صورت تقی و میزنم زیر گریه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شبی دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ‌های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحاً مخالفت ورزید. او جزو 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران قریش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او میخواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان بن حنیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی‌هراسیدند او را هم می‌کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن حنیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر حنیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه‌ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته‌ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه‌های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را می رانند و بی نیازهایشان را فرا می خوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه می خوری؟ تا آنچه را که در حلال بودنش شبه داری از دهان دور افکنی و آنچه را که به پاکی راه‌های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی می کند و از فروغ دانش وی نور می گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاکدامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما برادهی زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. اینجان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری، از آنچه آسمان بران سایه می افکند، تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند. اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانهایش در تاریکی آن از میان می رود و اخبار آن پنهان می گردد و چاله است که گرچه فراخش سازند یا دستهای گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می کند و خاک انباشته رخنهایش را می بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزگاری رام می کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و هرسم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرده اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعری گفته است: همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامون از شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دسترسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چارپایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چارپایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابو طالب همین است که بیرمقلی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردن کشان چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و میکوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردن. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه ها انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی درآوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است، اگرچه به تنگ نابی افتد، اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه برشوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون قرص نانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نان خورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وا می نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده و حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیده شد، زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می دود.